السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثی که انشاءالله در این جلسه مطرح میشه بیاری خداوند و بلکه به نتیجه خوب برسیم در بارش، بحث بررسی احکام سیگنال یا به تعبیر دیگر احکام مشاوره در امور سرمایه گذاری است. یکی از مباحث پیچیده است که بحثی در بارش خیلی نشده است، ولی این خیلی کسی شاید اصلا بحث اونچنانی در رابطه با نشده، ولی حالا ما واردش میشیم ببینیم به چه نتیجه خواهیم رسید در بارش. اصل مطلب که حالا اشاره کنم تا وارد بعدن بحث مقدم چیزش میشیم اینا، اینه که ما میخواهم ببینیم در باردار بورس این شرکت های مشاورهی و یا حتی در غیر باردار بورس هم مشاوره دادن در مورد قیمت ها، خرید و فروش ها، خروج و ورود در امور در سهام هایی در شرکت هایی کسی در این امور مشاوره میده، از نظر شرعی اصل مشاوره دادن چه حکمی داره و معاملات مبتنی بر این مشاوره و این سیگنال دهی حکم شرعن چیه؟ آیا معاملاتی که متعلق بر این سیگنال ها میشه، این مشاوره، این معاملات از نظر حکم تکلیف و وضعی آیا مشروعیت دارن یا ندارن؟ این بحثیست انشاءالله وارد بحث خواهیم شد بیاره خداوند. قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه مقدمه ای را عرض میکنم که ببینیم اهداف و اغراض اصلی شارع مقدس در ارتباط با تجارت و نظام اقتصادی چیه. این یکی از مباحث مهمی است که آیا نظام اقتصادی اسلام بر چه مبانی استوار است. یعنی ما نظام اقتصادی اسلامی ما آداد است و هر کسی هر کار خاص می تواند انجام بده، یا یک مبانی و یک خط قرمزهایی و یه حدود سقوطی داره که اونها باید رعایت بشه. اونی که از مجموع روایات و ادله استفاده میشه وقتی که انسان به تتبع در کتب فقهی و کتب روایی میکنه، مقدمتی نعرض کنم، اینه که اسلام یه حدود سقوطی و یک خطوط قرمزی در رابطه با بحث اقتصاد و درآمدزایی داره. یعنی اینطور نیست که شارع مقدس مردم را یلا و رها کرده باشه که هر نوع تجارتی، هر نوع معاملهی انجام بدن آزاد هستن. درسته قرآن شریف فرموده ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان تراو، که تجارت مشروع است، ولی حالا هر نوع تجارت با هر شرطی با هر روشی یا نه یه شرایطی دارد که اینها باید رعایت بشد. خب در این زمینه روایات متعددی است که نشان دهنده این است که شارع مقدس یکی از اغراضش این که نظام اقتصادی سالمی در جامعه اسلامی برقرار بشه و به تعبیر دیگر بحث سوء استفاده و کلاهبرداری و ضرر زدن به همدیگر که از اموال همدیگر به ناحق و به غیر روش و غلا استفاده کردن، اینها در نظر شارع مذموم و قبیح است و این کارها نباید در جامعه اسلامی انجام بشه. یه دید کلی نظام اقتصاد اسلام برای این است، یعنی مبتنی برای پایه است، برای این محور است که باید در اقتصاد رعایت حال همه افراد جامعه اسلامی میشه، نه اینکه ادعی با سوء استفاده ها و با امثال این چیزها اموال مردم را جمع کنن و برای خودشان یه ثروتی بیندوزن و سرمایه دار بشن و پولدار بشن. به عنوان نمونه من یه چند تا روایتی مقدمتا از کردم، اینا را مطرح میکنم تا معلوم بشه که مبانی اسلام در رابطه با نظام اقتصادی چیه. یکی از اموری که اسلام بهش اهمیت داده رو که در اسلام هیچ مؤمنی، هیچ شخصی از افراد جامعه اسلامی حق ضرر زدن به دیگری نداره. در همه امور، اهم از اقتصادی، غیر اقتصادی، و بس ما فعلا در بحث اقتصاد است. کسی حق نداره در تجارت خودش، در کسب خودش این را وسیله اضرار برای دیگران قرار بده، به نحوی معامله انجام بده که دیگران به ضرر بیفتن، ضرر بکنن. نه، این یه قاعده کلیست که در فقه ما مطرح هست، حتی تعبیر به عنوان قاعده لا ضرر که در همه ابواب فقه جاری ساریست، یکی از مبانی اسلام اینه. عنوان نمونه من فقط یک روایتی میخونم در این زمینه و وارد امور دیگر میشم در همین زمینه تا من حیث المجبور روشن میشه که روش اسلام و دیدگاه اسلام در اینجا چیه. مرحوم صاحب وسائل در جلد 17 وسائل در کتاب احیاء المواد باب 12 حدیث 3 روایات مربوطه به اضرار و ضرر را مطرح کرده. یکی از روایاتش، روایت سوم چون میخوانم، اینطوریه: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان عبدالله ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ان ثمرة ابن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الانصار. که ثمرت ابن جندب در شخصی بود که یه درخت خرمایی در باغ در حیات یکی از انصار داشت و کان منزل انصاری باب البستان. منزل انصاری هم در دم در همون باغ و بستان بود. فکان یمر ربهی الا نخلته ولا یستعذن، این رفت آمد میکرد تو برای اینکه میوه های مثلا خرمه های درخت خوش درخت بچینه، ولی بدون اجازه وارد میشد. فکلمه الانصاری و ان یستعذن اذا جا. انصاری بهش گفت هر وقت میخوای بیا یه اجازه بگیر وارد شو. بالاخره چون زن بچه‌ش اونجا بودن دیگه. فابا ثمره، ثمره ابا کرد، قبول نکرد. فلما تعبا جا الانصاری را رسول الله، وقتی که ابا کرد اون انصاری آمد خدمت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله. فشکا الیه، شکایت کرد دستون. و خبره الخبر، از شبه ها اینطوری قضیه. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و خبره به قول انصار و ماشکا. حضرت هم طرف خاص از بهش فرمود که انصار اینطور آمده داره میگه. و قال، حضرت فرمود اذا اردت الدخول فاستأذن، هر وقت خواستی وارد باغ بشی برای درخت خرما سر بزنی اجازه بگیر. فابا، ابا قبول نکرد. فلما ابا صاومه، وقتی که قبول نکرد حضرت فرمود حال بیا درخت بفروش. حتی بلغ بهی من الثمن ما شاء الله، اینقدر قیمت برد بالا، برد بالا که حتی حساب نداره. ماجرا ماشاءالله قیمت برد بالا زد که ازش بخره. فعبا انگمی و اینا سماجه کرده اصرار کرد من نیم فروشم. فقال لکه به ها از قون یومد دلک فی الجنه. خب از دست همون چون این درد خوربانه بده در بهش بی جایش خود درد خوربانه دیرت بیدن، من قول زامه میشه داده بشه بهت داده بشه. فعبا ان یقبل، وزم قبول نکرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الانصاری اذهب فقلها ورمه بهایله. از رفت انصاری فرمود که برو رخت خور باشه بکن بنداز به دور بهش بده. فانه لا ضرر ولا ضرار، چون ضرر زیان نیست، منفی است، نه ضرری هست نه ضراری هست. یعنی در اسلام کسی حق نداره به کسی ضرر بزنه و یا هیچ حکمی که موجب ضرر به دیگر باشه در اسلام مشروع نیست، جمع نشده است اینا. حالا این لازر برادرار لازرم نفی حکم باشد، نفی حکم ضرر باشد، یا به معنای نهی باشد، حرمت باشه، هر چه باشه، دیدگاه اسلام اینه که کسی نمیتونه اون امر خودش رو، کار خودش رو، احمد اقتصاد و غیر اقتصاد هرچی باشه، وسیله اضرار به دیگری قرار بده و به دیگری ضرر بزنه. یعنی اون عمل اگر نفی ضرر باشه، یعنی اون عمل شرعا مشروعیت نداره. اگر حکم باشه حرام است. بالاخره بنابراین این یکی از روایاتی است که نشان دهنده دیدگاه اسلام در مورد نظام اقتصاد اسلامی که برای این پایه استوار است که کسی در نظام اقتصادی، در کسب و کار خودش، در تجارت خودش حق ضرر زدن به دیگری نداره. و اگر گفتیم که این قاعده نفی ضرر است و لا نافی است و به معنای عدم مجعولیت احکام ضرری است، بنابراین اون معاملاتی که اون اموری که منجر به بطلان ضرر بیان میشه، این امور اصلا دیگه غیر مشروع میشه و اصلا باطل میشه. حالا اون بحث دیگه، اگر مثلا نهی است و یا حرام است، اون بحث دیگه. اما در این حال دیدگاه اصلا معلومه، یعنی جامعه اسلامی نباید اینطور باشه که در معاملات به همدیگر، در نظام اقتصادشان به همدیگر ضرر بزنن. یک مؤمن، یک شخصی بخواد به سود برسه و این سود را به سود دست داره خودش، باز ضرر به دیگران انجام بده، اون را به دیگران را بدتر کنه، بیچاره کنه، با سوء استفاده و همسال اونها، اونها را به فلاکت ببر بیندازه. این یک از روایاتی که یه دست از روایات در رابطه با ضرر و ضرار است. دسته دوم در رابطه با روایاتی که در باب قرن وارد شده است اینا، و این هم روایات متعددیه، حالا بعض از اونها را از خدمت ها میخونیم، چون از هر دسته یک روایت بیشتر یه روایت بیشتر شد نخونم، چون برای اینکه طولایی نشه، فقط به عنوان مقدمه است، چون بحث ما فعلا و دست بس همون بحث اساسی شیر جلده بعد وارد میشیم اینا. در جلد دوازدهم حالا بله، در جلد دوازدهم صاحب رسائل در کتاب تجاره، ابواب آداب تجاره، باب نهم، در رابطه با قبل اینطور فرموده، روایاتی رو مطرح کرده که یک دو تا شب میخوانم. روایت یکی نه، روایت دوم از اون باب، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان محمد ابن علی، ان ابی جمیله، ان اسحاق ابن عمار. سندش هم نمیخوانم چون این روایت متعدد هست، یعنی بلدتی سندی نمیخونم براتان دیگه. ان اسحاق ابن عمار، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قبرن المسترسل سختون، مقبول کرد چرا کسی که شما اعتماد کرده اون سخت است، یعنی در سخت یعنی این تاریخ اون پول حرام شما دست میاری، مثل رشته که در رشته سخت شبیه اون. یا روایت سومش داره که و انهم ان احمد، ان عثمان عیسی، ان میسر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قبل نور مؤمنه حرامون. فرموده که حضرت که در روایت امام صادق علیه السلام که قبل مؤمن حرام است، یعنی حق کسی حق نداره مؤمنی را مقبول کنه و بهش ضرر بزنه. نا اینم امر دوم، طایفه دوم از روایاتی که نشان دهنده دیدگاه اسلام در رابطه با نحوه تجارت و نحوه معاملات با دیگران اسلام. یکی از سری از روایات ما که دوازم اینا در رابطه با همین اینه که کسی نباید به دیگران ضرر بزنه، روایاتی که در باب تلقی رکبان وارد شده است، اینا روایات متعدد ما داریم، هم از حیث خاصه و هم از حیث عامه این روایات وارد شده. در از حیث خاصه بعد روایاتی که دو تا روایت میخونم، از حیث عامه هم یه روایتی میخونم که تلقی رکبان یعنی کسانی که از یه شهری به شهر دیگر میرن چیز می‌برن، قبلنات قبل از اینکه وارد اون شهر بشن برای فروش، فرض مثلا از قدیم اینطور بود، البته الان دیالا شاید اینو برافتاده باشه به این نحوه که فرض نزدیکای مثلا یک دو کیلومتر شهر که می‌رسیدن، ادعی از اون دلال‌ها و اینا و اونایی که خیلی زرنگ بودن و از شهر می‌اومدن بیرون، قبل از اینکه وارد شهر بشن جنس دارا می‌خریدن و می بردن در داخل شهر خودشان می فروختن، نمی داشتن می فروشن. در اینجا روایاتی آمده از این عمل نه کرده، حالا نحوش هم مثلش هم معلوم میشه برای چی بود این جهت. روایت مثلا این یکی از روایات اینجاستیه قسمت هم بخونم، روایات خواستش اینطوریه: چندان روایت در اینجا حضرت فرموده نام شده نشده است. روایت اول اینطوریه: محمد بن یعقوب عن عدت من عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلقه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. از فهمیدن که تلقی رکبان نکنید، چون پیامبر اکرم از تلقی رکبان نهی کرده است. نه چند روایت جوری به هم مضمون است. از عامه هم مرحوم هم در کتب عامه هست هم در مرحوم شیخ روایتی نقل کرده که حضرت اینطور در خلافش که فرموده که نهى عن تلقى الركبان للشراء منهم وقال عليه السلام فإن تلقى متلقى فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق. اینا نقل از عامه ساره روایت در خلاف و عامه هم شبیه هم دارن که کسی که حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله نهی کردن از تلقی رکبان، که برین تلقی رکبان کنی از اون کاروان جس بخری، و فرمودن که هر کسی تلقی کنه اون صاحب سلعه، یعنی اون کاروان که آمده بود برای جنس فروختن، وقتی وارد بازار اون شهر شد حق خیار داره، خیار فصل داره. فصاحب سلعته به خیار داره دستو، یعنی اینا آمدن سرن کلا بذارن اون جنس رو ارزان میخرن میبرن تو بازار، مثلا فرسون از شهر قوم آمده بیرون در نزدیکی های مثلا سرفچگان، اینها قبل از این اونا وارد شهر بشن اونجا جنس هایی که اونا وارد شهر بشن ممکن مثلا گندم میاره یا جنس پارچه میاره، اگر در خودش هم میاره در بازارش قوم میفروختن، خب مثلا پارچه متری مثلا 1000 تا میفروختن، ولی راشن خریدن 500 تومن، چون خبر نداره بازار که. خب حضرت فرمودن که اگر کسی این کار کرد، اون کاروان وارد شهر شد وقتی که دید این قیمت اینطوری ارزان‌تر اینا فروختن و گران‌تر بوده، حق فصل داره، خیار فصل داره. بس معلوم میشه که از دیدگاه شهر اسلام، از دیدگاه اسلام کسی حق نداره که کاری کنه که دیگران مقبول میشن برای سود به دست آوردن، برای اینکه پولدار شدن باعث ضرر و زیان دیگری میشه و او را مقبول کنه. اینم یک دسته از روایات ما در رابطه با دیدگاه اسلام در ارتباط نحوه معامله و کسب و تجارت در جامعه اسلامی. اینا مربوط به ضرر بود. بالاتر از این، نه تنها حق ضرر نداره، ضرر هم نداره، مقبول کردن یا نداره، حتی در روایات ما نحوه سود بردن هم ضرر نکنن، طرف رو ضرر نزنه، سود باید بره. مثلا من جنس بخواد بخواد 10% سود میبره. خب این ما این نمیگن ضرر، این نحوه معامله اینطوریه. حتی سود بردن هم در اسلام روش خاصی داره. یعنی کسی بخواد سود ببره و او ضرر هم بود نمیزنه، ولی در این حال سود زیاد نباید بره. اولا سود زیاد نباید زیاد باشد، بعد مثلا بعد بگیم مثلا اصل سود یه نوع حد خاصی داره. مثلا در روایت همون باب بازم جلد 12 و سائل در کتاب تجاره، روایتی را مرحوم کلین نام کرده است و سال دام کنه چیران بازم نشان دهنده اینه که دیدگاه اسلام در رابطه با نحوه کسب و تاسبی میشه نحوه سنا، در چند اندازه باید انسان از دیگران سود ببره برای زنده تأمین معاش زندگیشنا. روایت این چنینه: مرحوم کلینین چون نام کرده در باب 26 از ابواب تجاره و سایر، حدیث یکم، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری المحمد ابن عبدالجبار عن احمد ابن النضر عن ابی جعفر الفزاری. این ابو جعفر الفزاری میگه که قال دعا ابو عبدالله علیه السلام مولا یقال له مصارف. یه نفری بود به نام مصارف، حالا این مولای امام سادات را بود، حالا مولاش بود به چه بیان، حالا یعنی مثلا عقب عقب دست آدم باشه یا مثلا جز خادماش بوده، حالا اون مهم نیست. فاعطاه 1000 دینار، 1000 دینار پیش داد و قال له، حضرت بهش فرمود تجهر حتی تخرج را مصره. امام سادات فرمود که این 1000 دینار بگیر برو مصر برای خرید، برای تجارت. فإن ایالی قد کسرو، قد کسرو، ایال من زیاد شدن، خانوادم زیاد شدن، نیازی مثلا به درآمد داره. قال فتجهز بمتاعین. ابو جعفر فضاله میگه این آقای مصارف جنسی خرید با 1000 دینار و خرج مع التجار الی مصر، با تاجرهایی که داشتن مصر میرفتن این همراه اون کاروان با اون تاجران رفت مصر برای فروش این جنس ها. فلما دنوم مصر، وقتی که نزدیک های مصر رسیدن، استقبلهم قافلتون خارجتون من مصر، یه قافله کاروانی از مصر خارج شده بود با اینا ملاقات کردن اینا این کاروان. فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينه. پر این کاروانی که داشت میرفت مصر از اون کاروانی که داشت خارج میشد پرسید این جنسی که ما داریم میبریم مصر از در وضعیت بازاری قیمتش چجوری، اونجا کم زیاد چجوریه قیمتش، خود جنس کم است زیاد از قیمتش چجوریه. و کان متاع عامه، این جنس هم می بردن یه متاعی بود که همه نیاز بهش داشتن. فاخبروهم انه ليس بمصر منه شيء، گفتن که این جنس شما می آید در مصر چه وجود نداره، اصلا نیست، کمیابه، یعنی گفتن اصلا نیست هستن. فتحالفو، اینا قسم خوردن با هم دیگه، هم قسم شدن و تعاقدو، با هم پیمان بستن، الا ان لا ينقصوا متاعهم من ربح دینار دینارا. گفتن که قسم خوردن، هم قسم شدن، با هم پیمان بستن که این جنسا که بردیم بازار مصر دو برابر سودی برای میان، اگر یه دینار گرفتیم اون چه خریدیم 2 دینار بفروشیم، 1 میلیون خریدیم 2 میلیون بفروشیم، دو برابر سود 100% می‌بریم، هم قسم شدن کمتر نفروشیم. فلما قبض رفتن هم کار کردن، چون نبود یه جنس نبود اونم مجبور شدن بخرن مردم دیگه. سود این چنه نید مثلا فرض گندم من از دستم فرض گندم مثلا یه تون گندم میخواستم سه یه بگی یه میلیون تومن فرضا دو میلیون تومن مثلا. فلما قبضوا اموالهم انصرفوا الى المدینه. خب الهم فرستاد پول دار شدن دیگه، دو یعنی 1000 دینار برده بود المصارف با 2000 دینار برگشت. امام صادق استامش 1000 دینار داده بود دیگه، این 1000 دینار سرمایه امام صادق استامش شده بود که با این خرید و فروش کنه جنس به خرید و فروشه، 1000 دینار سود کرد. برگشت مدینه، فدخل مصارف علی ابی عبدالله السلام، مصارف وارد شد بر امام صادق السلام و معه کیسان کل واحد الف دینار، 2 تا کیسه دستش بود، هر کدام 1000 دینار توش بود. اون زمان خب کیسه های 1000 دینار بود دیگه بسته هاش. فقال جلت فداک هذا رأس المال و هذا الآخر ربحون، ارسل یفت رسول الله این 2 تا کیسه، یکی سرمایه شماست که داده بودی 1000 دینار، این یکی سودشه. فقال احضر فرمود اینها در رفه کثیر، اینها در رفه کثیر، فرمود که این سود زیادیه. ولیکن ما سلاتون فرمتا، چیکار کرد که این سود به دست آوردید؟ فتسهو کیف سنهو، تعریف کردن چیکار کردن که هم قسم شدن و ارزانتر نفروشن و کیف تعالفو. فقال سبحان الله، حضرت فرمود سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمین ان لا تبیعوهم الا بریهم دینار دینارا، هم قسم میشید بر علیه مسلمان ها که سود دو برابر بگیرید، 100% سود 100% بگیرید، با هم قسم در قسم شو برای این کار. سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمین ان لا تبیعوهم الا بریهم دینار دینارا، که اونا نفروشید مگر اینکه هر دینار یا دینار سود کنید. ثم اخذ احد الكيسين، حضرت یکی از دو کیسه را گرفت 100 دینار را و قال هذا رأس مالی، این سرمایه من است، ولا حاجت لنا فی هذا الرب، این سود شما بودی درد من نمیخوره، برای احتیاج بود ندارم. ثم قال یا مصارف، حضرت سرمایه مصارف، یا مصارف، مجالس السیوف احول من طلب الحلال، شمشیر زدن با همدیگر در شب به همدیگر شمشیر زدن در جنگ کردن با همدیگر آسان تر است، خوردن شمشیر با هم آسان تر است از طلب حلال. اینطور نیست شما آزاد باشی هر کاری خواستی بکنی که بری با 1000 دینار 2000 دینار برداری بیاری، نه، یه میلیارد جنس شما شید در چند ساعت 2 میلیاردش کنینا، 2 میلیاردش در چند ساعت 4 میلیاردش کنینا، یه بالاتر 100 برابر کنی، 1000 برابر کنی. این دیدگاه اسلامی نیست، نظر اسلامی نیست. اسلام نیامده مردم را اینطوری عادت بدونی که همدیگر به چاپن و سودهای فراوان به دست بیارن، سود حتی اندازه داره. خب می‌بینید که حضرت حتی هیچ شما سورا رو برنداشت، حتی هدیادی رو کردن برگردم هیچ شما رو برنداشت. حالا دیگر چلا این روایت از سلسله سند، حالا ابو جعفر فضالی توصیح خاصی نداره، مهمل است، مجبور است، ولیکن اون راه های وجو عامه و توصیحش هست. حالا طبق مبنا اونا که میان روایات کافی سر روایت صحیح هست اشکال نداره جهت، و در این حال این بله و وجودی هم داره به عنوان یکی از روایات که اصلا برای در کنار زمیمه بقیه روایات نشان دهنده اینه که من حیث المجموع روایات نشان دهنده که دیدگاه اسلام چیه. اینطور مردم یاد و دهان نکرده هر کاری خواستن بکنن و هر نحوی خواستن سود ببرن و حتی بالاتر از این در روایاتی هست که اصل سود بردن هم باید در بین اسلام بیش از حد باید به پایین، حتی سود در بعد باید در سود بردن حرام است. مثلا در گرچون ها علمانه شاید بنام حرمتی اصطلاحی نباشد، حالا بعض این روحات رو میخوانم، مثلا من نمونه در باب دهم از ابواب آداب تجاره مرحوم صاحب وسائل روایت نام کرده، یکیش رو اولش اینه: محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، صالح ابن عقبه، سلیمان صالح و ابی شمر جمیعا ابی عبدالله علیه السلام قال ربه المؤمنه على المؤمنه ربا. دقت کنید، ربه المؤمنه على المؤمنه ربا الا ان يشتري باكثر مما درهم فربح عليه فربح عليه قوت يومك او يشتري للتجاره فربح عليه وارفق بهم. از دست فرمودن که طبق روایت سود بردن مؤمن از مؤمن رباس اصلا، مگر اینکه یه جنسی بخره 100 درهم بالاتر، مثلا 100 درهم بیشتر درهم، اونجا به اندازه هزینه روزانه مخارج روزانه سود ببر، بیش از اون نه، در حدی که هزینه روزانه مخارج رو تامین میشه سود ببر، بقیه‌اش دیگه به هم دیگه ارفاق کنید. نه اینکه شما بیاید با یک میلیارد سود در یه روز بشید دو پنج میلیارد، ده میلیارد در بیاری، سه میلیارد در بیاری. البته در بعد روایت داره که اون چیز در ربح المؤمن علی المؤمن حلال بان، این هدف هم وقتی که امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میکنه اون زمان است که ربا سود بردن حرام میشه و ربا میشه، ولی الان اشکال نداره. یعنی چی الان؟ حالا چون حکومت اسلامی نیست و چی هست اینا، حالا اصل سود بردن اشکال نداره، مثلا اصل سود بردن. و اون زمان بیاد در روایت داره که سوال کرد از امام صادق علیه السلام از خبری که رو بیان داره به هل مومن هل مومنه ربا ما هو و قال ازا زاکر زا جهر حق و امام زمان اصلا دور کند فعمل یوم فلا بسته ان طبیع من العقل مومن و تو رو به علیه تا سود بری. اونطور در این حال همین سود بردنم حتی اقل بیش از اندازه یا حرام هم نباشد مکروه هست و اصلا بالاتر از همه اینها. یکی از دعاهایی که انسان وقتی که وارد بازار میشه به دقیق کن چیه؟ این خیلی عجیبه، این اگر دقیق کن در روایت میفهمه که کسب و کاری که اسلام دنبالون هست چی هست. اینا روایت مثلا در باب 18 همه آداب تجاره هست، خیلی زیباست این، اگر این نشان دهنده دیدگاه اسلام است. مرحوم کلعی ناکر در عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله السلام قال اذا دخلت سوقک فقل اللهم اني اسالك من خيرها وخير اهلها واعوذ بك من شرها وشر اهلها اللهم اني اعوذ بك من ان اظلم او اظلم او ابقي او يبغى علي او اعتدي او يعتدى علي اللهم اني اعوذ بك من شر ابليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. چی میگه؟ وقتی بازار میشه باید این دعا رو بخون: خدایا پناه برم به شر بازار و شر اهل بازار و پناه برام که ظلم به کسی بکنم. یعنی یکی داره به خاک سیاه بشنم با معاملات با معامله با معاملم در بازار سرش کلا میذارم ظلم بهش بکنم. خب وقتی کلاهبرداری که تو وقتی شما یه جنسی را با یه نحوی با یک روشی از دست رو در آوردی که بیچاره شد فلا به فلاکت افتاد، خب ظلم دیگه. پناه برم که ظلم کنم یا ظلم بشم و پناه برم به تو که دقی کنم تجاوز کنم به حقوق دیگران یا تجاوز حقوق من بشه. او اعتدال یا اوی فلاکت همینطور اعتدالی باید دیگران بکنم دونم یونه تجاوز است اینا به ناحق حق مردم را اطوری کنم که مردم به فلاکت بیفتن. فرف یعنی همون شبیه همون بحث ربا، در بحث ربا همینطور دیگه در بحث ربا کار میکنم که دیگران بدبخت میشن بیچاره میشن. یعنی یکی از حکمتهای ربا اینه که مردم را بدبخت میکنیم، انباش نابود میکنیم. چرا ربا حرام شده است؟ بخاطر همین دیگه. نباید دیگران انسان به خاطر درآمدزایی خودش دیگران ظلم کنه، حق مردم پایمال کنه. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حق ندارید در معاملات به دیگران ظلم کنید، حق اونها رو پایمال کنید. نه خب این روایات با مطالبی که عرض کردم این به عنوان مقدمه بحث ماست که آقا در بحث یعنی اونی که هدف اصلی اسلام است اینه که ایجاد یک بازار سالم و مطمئن و مبتنی بر عدالت و احسان و ارفاق و دور از کلاهبرداری و قش و امثال روایات قش هم داره در زمینه روایات قش و امثال و دور از قش و دور از تعدی و دور از ضرر زدن دیگران و امثال اینها و ضرر زدن. این مبنای اسلام است در رابطه با نظام اقتصادی و تجارتش. اینا حالا با این مقدمه میخوام ببینیم آیا این بحثی که میخوام وارد بشیم آیا بحثی آیا میشه این رو مشروع کرد یا نه. در بحثی که وارد میشیم بحث اینه که اصل بحث رو روشن کنم که بحث ما در اینجای در این زمینه هست که تعبیر اصطلاح هم آقای هم میگن سیگنال. حالا در قانون تجاری قانون بازار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تعبیر داره که اونجا تأسیسش نه تأسیس به عنوان تأسیس مشاوره سرمایه‌گذاریه عنوانش اینا تعبیر سیگنال نداره اونجا بحث مشاوره است. در بند 16 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تعبیر طوریه بند 16 است در تعاریفش مشاور سرمایه‌گذاری شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص درباره خرید و فروش اوراق بهادار به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد. این اصل بند 16 قانون ماده 1 قانون است. در دستور عمل تأسیس و فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری که در سال 1989 تصویب شده توسط هیئت مدیره سازمان بورس اینطور آمده است: در اجرای بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق صاحب بهادار جمهوری اسلامی ایران این دستور عمل تصویب کرده. ماده 1ش اینطوریه که اصطلاحات ماده 1 موضوع بند 16 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار بند 1، 2، 3 شده. 3 مشاوره سرمایه‌گذاری عبارت است از هر گونه مشاوره موضوع بند 16 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می شود. 3 تا اون مورد ذکر کرده است: الف توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار، یعنی مشتری میاد پیش شرکت مشاوره که آقا من الان فلان سهام را بفروشم دارم یا نگه دارم، بخرم فلسام را یا نخرم. خب اینجا این شرکت با توجه به داشتن تحلیلگران که داره مشاوره میده، میگه مثلا فرض الان این سهام را وقتشی که بفروشی، یعنی یا ندار یا نه باید نگه داره فعلا 6 ماه دیگه، یا الان فلان شرکت سهامش بفروشه برو حتما بخرش یا نخرش. اینا یه توصیه چنینی، این بند الفشه. مثلا فرضون الان اگر سهام داری، درست الان سهام ارزان است، ولی اگر 6 ماه دیگه ما خبر داریم و با توجه به تحلیلی داریم اوضاع احوال شرایط اوضاع کشوری، میدونم که 6 ماه دیگه سهام شما دو برابر میشه مثلا، نگه دار تا اون موقع. یا نه اگر نگه داری الان قیمت مثلا فرضون 100,000 تومان میخرن، اگر نگه داری 6 ماه دیگه میشه 50,000 تومان، زودتر برو بفروشش، مشاورش میده به این نحوه که همون سیگنال دهی دیگه. سیگنال دهی هم همینه، یعنی تعبیری که در بحث تی سیگنال آمده، یعنی سیگنال دهی یعنی بیان میکنه که به طرف که الان اعلام قیمت و زمان خاص ورود و خروج در شرکت را، یا الان در آینده رشد خواهد کرد یا افت خواهد کرد بازار سرمایه، الان اعلام میکنه شما. این سیگنال دهیه که همون مشاور نوش مشاور است، یکی از مشاوره هم سیگنال دهیه. بند بهش اینه که اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضا و حالت آینده. خب اون توصیه بود به خرید و فروش، بفروش بخر و امثال نه، حالا نه اصلا اون نمیگه، فقط قیمتی میگه. اظهار نظر میکنه در رابطه که قیمت بازار در آینده چه خواهد شد، یا عرضه در آینده چه نقاطی عرضه خواهد بود، دم خواهد بود، تقاضا خواهد بود، نخواهد بود در آینده. به روند قیمت یا اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق به حاضر در آینده، صرفا همین. اون اولی توصیه به خرید و فروش نگهداری بود، این نه، فقط سیگنال دهی، فقط یا فقط مشخص بود در آینده قیمت داره بالا یا پایین، عرضه زیاد میشه کم میشه، تقاضا زیاد میشه کم میشه. همتان نام بند جیه میشم اینه که اظهار نظر راجع به ارزش اوراق بهادار، که در رابطه الان میخواد قیمت بفرسته، قیمت الان چنده، براش میگه مثلا اظهار نظر که قیمت این اوراق بهادار مثلا الان این نحوه هست، مولانا یه خبره قیمت رو میگه چون تحلیل دارم و اونا بررسی کردن با توجه به اوضاع احوال و شرایط نا و قیمت ها رو میدانن. خب بس در اینجا، الان در اینجا اینه که آیا تأسیس این شرکت و سیگنال دهی و مشاور دادن آیا در امور اقتصادی چنین در بازار سرمایه شرعاً جایز است یا جایز نیست؟ یک بحث اینه، اول بحث بینه. بعد از اون که حالا جایز شد یا برخی موارد جایز نبود، برخی موارد جایز بود، تفسیر قائل شدیم، بعضی مشاوره ها جایز نبود، بعضی مشاوره ها جایز بود، حالا بعد از اون که مشاوره داد آیا برای این مشاوره میتونه موز بگیره یا نه؟ اصل مشاوره فی نفسه جایز باشد، آیا یا حرام یا اصل موز جایز باشد، آیا پولی که موزی که میگیره موز میتونه بگیره یا نه حتی جایز باشد. این هم جنبه دومه. جنبه سوم که برف برجر جسمون بعد از آنی که این سیگنال دهی کرد، خب پوموس هم گرفتون جایزه، آیا معاملاتی که بر اساس این سیگنال دهی و این مشاوره این آقا انجام میده، این آقای مشتری که این سیگنال خریده، آیا میتونه بر اساس این سیگنال معامله انجام میده، این معامله ها مشروع یا مشروع نیست؟ یا این باید تفسیر قائل شد بین انواع و اقسام سیگنال دهی ها که مبناش چه باشد. اینا یکی دیگه این که این آقایی که این اطلاعاتی گرفته پول داده گرفته الان دست بود، آیا میتواند این سیگنال ها به دیگر اعلام بده؟ یعنی خودش هم اطلاعاتی به دیگری بده بعد از گرفت، یا نه در موارد مشروع است فقط این حق اختصاصی اون شرکته و اون مشاور است یا مشاور است و این آقا حق نداره به کسی دیگه بده. هر کسی میخواد مشروعی بگیره باید از خود اون شرکت بگیره و این حق نداره. مشاور گرفت این اطلاع دیگه هم بدن فقط خودش باید میتونه استفاده کنه. فقط شبیه حق و تعلیف، حق و اختراع و امثال اینها. این بحثایی که باید اینا مورد بررسی قرار بگیره، چون با توجه به این که تحصیل سیگنال و این اطلاعات راه های مختلفی داره، راه های مشروع داره، راه های غیر مشروع داره. فرض مثلا بعض وقتا قیمت ها رو از راه های همون شرایط و اوضاع احوال اقتصادی مملکت میفهمه و تحلیل میکنه میفهمه. خب این روش عادی علمی دیگه، این اشکار. بعض وقتا نه، این که در آینده جنس بالا خواهد رفت یا پایین خواهد آمد، این از طریق رانت اطلاعاتیه. این نفوذ داره در هر جا، میدونه که آقا الان میدونه فرسون مثلا ایران خودرو ماشین میفروشه. الان ماشین الان چیه در بازار؟ مثلا مالو ماشین رو اسپد و سهام بود یه بحثی مالو مثال دارم میگم. ماشین فرسون مثلا یه ماشین مثلا 200 تومان قیمتشه الان. این آقا در اصل رانت اطلاعاتی خبر داره که 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه دولت واردات خودرو رو آزاد خواهد کرد. این خبر داره، کسی خبر نداره. این اطلاعات داره، نفوذ داره، اطلاعات ارتباط داره با دولتی ها، خبر داره، کسی هم خبر نداره. این از طریق رانت اطلاعاتی به این آقا میگه که آقا نه الان ماشین نخر، یا هرچی ماشین داری بفروش. اطلاعات داشت بده. چون 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه قیمت نصف میشه. اگر خودتو وارد بشه تو میشه دیگه، خودتو واردات خودتو بشه قیمت ها نصف میشه تقریبا، بلکه بدتر، کمتر میشه. بهش میگه آقا هرچی ماشین داری دوتر بفروش، یا نه اصلا دیگه ماشین بخواد بخواد اصلا نخر، سبب کن بعد 6 ماه دیگه بخواد. خب یک راه های خب تحصیل سیگنال از اون راه هستی، از راه راه انتخاب راه کاره. یا بعد وقت اصلا نه اینا هم نیست، خود این تحلیلگرها، خود این سبدگردن ها و امثال اینها اصلا بازار کاذب درست میکنن در بازار سرمایه، ایجاد جنب کاذب میکنن. یه مرتبه سهام رو برن بالا با یه تبلیغات و با کلک زده و امثال اینها میره بالا، ایجاد بازار کاذب. خب این وقتی اینجا بازار کاذب شد، خب این آقا خیال میکنه چیه؟ خب جنس چیه؟ جنس دارم با ترقی بود، هیگه نمیخره، هیگه نمیخره، نگو حال یه روز دروز سر روز بالا بیره بعد همه شد پایین. خب حالا اینجا مثلا ترادهیت کنم یا آقا فلان نخر، یا به طرف بگه سه ماه سه روز دیگه پایین میاد، یا هر چی داری بفروش اینا قیمت بار بار برده بالا، میگه هر چی داری بفروش چون سه روز دیگه نصف میشه. این بازار کاذب است. سود هر چی میخوای سود ببر. خب انواع و اقسام سیگنال دهی هست و اطلاع دهی هست و این آیا با توجه به امور همه این مسائل که حد کردیم، این سوال های کردیم، اینها مشروع هستن مشروع نیستن، احکام شرعی چیه که اینا باید یکی بررسی بشه. اما از در رابطه با اصل مسئله فی الجمله بحث این که آقا مشاوره دادن در اقتصادی، خب اون شکی نیست جایزه. مشاوره امر فی نفسه مشروع است، فی نفسه ها فی الجمله. یعنی اگر کسی از شما پرسید آقا مثلا فلان جنس بخرم نخرم ضرر میکنم ضرر نمیکنم، خب مشاوره دادن که اشکال نداره، فی نفسه. اصلا شاید مثلا اگر پرسید و مشورت کرد فی نفسه، شاید اگر واجب هم نباشه مستحب هست جواب بدید که مؤمنین از یاری کنید بیاری مؤمن بشتابی و کمک شد در امور معامله و کسب کارش اینا اونا رو یاری هست، نمیتونه که دیگران رو بخواهش سیاه بشنید، اینطوری نه. خیلی جور عرض کردم. خب اگر این اصل مشاوره به نظر نسته که از حیث شرم اسلام، فی نفسه مشکل نداشته باشه. فقط بحث این تفاصیل است که انشالله وارد تفاصیل بشیم. فقط به عنوان نمونه یکی دو تا روایت در رابطه با اصلش میخونم که اصل بشر دادن مشکل نداره، فقط بحث های اون مسائل اساسی اصل همون که در اصل اونها باید وارد بحثش بشیم. مثلا در باب ابواب فعل معروف تا وسائل بابی داره به نام باب وجوب نصیحت المؤمن، مثلا حتی باب وجوبش اشه تر وجوب کرده هستم، یعنی چه قابل وجوبه هستم که چند تا روایت داره. یک روایت چه اولش اینه محمد بن یعقوب انا اتت من اصحابنا انا احمد بن محمد انا علی بن حکم انا عمر بن عبان انا عیسی بن ابی منصور انا ابی عبدالله السلام قال یجب للمؤمن على المؤمن ان ينصحه، واجب است بر مؤمن که مؤمن رو نصیحت کنه، یعنی مش یارش کنه، کمکش کنه. در اگر میپرسه که مثلا الان اینو بخرم من طلا هست خلا خرم طلاه، خب اگر مستلزم مفاتاری فاسد نباشد فی نفسه، خب امام فرمودن یجب، بس تاری فاسد جدا شد زرر زدن و دیگران امثال نه اون حرف دیگر اونه انامون دیگری هستن نه فی نفسه، نگذاره من ناخده به در بیفته یارش کنه. یاره باید دوم همینطور اما انهم یعنی تتم الاسلام اینا ان احمد ان احمد ان ابت محبوب ان محبوب ان وحب ان ابی عبدالله السلام قال یجب علی المؤمن یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحت الله فی المشهد و المغیب، هم در حضورش هم در غیابش واجب است نصیحتش کنه یاریش کنه. مثل همون چیزی هم خودش رو خب به خودش کمک کنه ضرر نکنه، به مؤمن دیگر هم همون کار برد، به افراد دیگر هم همون کار کنه در جامعه اسلامی. پس اصل مشورت دهی و اصل سیگنال دهی کسی آمد اصل فی نفسه اشکال نداره. بس این فروعاتی بس از کردیم که آیا فیل جمله که بس شده که آیا همون که بطلقا سیگنال دهی جایز یا باید تفسیر قاید شد و معاملاتی که مترتب بر این حد اینا احکام چیه که اینا که عرض کردم انشالله در جلسه آینده انشالله مفصل وارد این بحثا خواهیم شد، گرچه مبنای فقهی که فقها در مسائل بحث کرده باشن وجود نداره به این معنا، ولی بالاخره دیگه باید زحمت بکشیم و ببینیم کجا خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.